رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية شريفة آية است که چندین جلسه از پیرامون واژه‌های مختلف در این آیه بحث کردیم و بررسی کردیم آیه شریفه رو و رسیدیم به واژه اهل البیت و سپس در ذیل این واژه به نکاتی که برادران اهل تسنن و همچنین علمای بزرگ شیعه در ذیل این واژه مطرح کردن که گفتیم در حدود 6 احتمال هست پرداختیم و هر 6 احتمال رو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که از این 6 احتمال 5 احتمال نمیتواند درست باشه که فقط میماند احتمال ششم. احتمال ششم این بود که منظور از اهل البیت در آیه شریفه فقط خمسه طیبه هستند، یعنی پیامبر رحمت، حضرت صدیقه کبرا، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین علیهم السلام و صلوات الله علیهم اجمعین. این بزرگواران در واقع مصداق واقعی اهل البیت هستند و این رو هم از نظر قرآن کریم، سیاق آیه 33 سوره مبارکه احزاب که این فراز آخرین این آیه هست بررسی کردیم و سپس پرداختیم بعد از بررسی آیه، یعنی بعد از بحث قرآنی پیرامون این قضیه، پرداختیم به بحث روایی این مطلب که روایاتی رو که بسیار معتبر و صحیح بودن از اهل سنت انتخاب کردیم. گفتیم روایات خیلی زیاد هست، حتی در حدود 300 نفر این حدیث رو روایت کردن از سنی و شیعه و کتبی هم که در این زمینه بود تعداد روایات رو هم سپس عرض کردیم. ده ها روایت صحیح نقل میکنه که از پیامبر گرامی اسلام و همچنین از ام سلمه که برادران اهل سنت این روایات رو نقل کردن. یکی دو تا شما خوندیم، گفتیم که منظور از اهل البیت رو این روایات هم خمسه طیبه میدونن. سپس به روایات شیعه پرداختیم، دو سه روایت خیلی جالب هم از دانشمندان بزرگ شیعه مطرح کردیم و عرض کردیم که این بزرگواران هم در این روایات خودشون که روایات معتبری است اهل البیت رو فقط و فقط خمسه طیبه میدونن، که این روایات هم در واقع سندش میرسید به ائمه بزرگوار و همچنین پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیهم اجمعین. اما بعد از اینکه اثبات شد از نظر قرآن کریم و روایات که اهل البیت فقط خمسه طیبه هستند، مسلماً باز هم سوالاتی در اذهان مخاطبین ما و مستمعین ما و عزیزانی که به هر طریق بحث ما رو دنبال میکنن و گوش میکنن، مسلماً سوالاتی به وجود میاد. این سوالات هم باید پاسخ داده باشه. ما هم نمیخوایم بگیم همه سوالات رو میخوایم پاسخ بدیم، چون واقعا خب هر سوالی در پی خودش سوال دیگر ممکنه داشته باشه، سوالی در پی سوالی متولد بشه به وجود بیاد. گیرم ما سوالاتی که خیلی اساسی است و در واقع اشکالاتی که به نوعی همه همه مخالفین یا تا حدودی اکثر مخالفین میگیم اینو مطرح کردن، اونها رو اگه پاسخ بدیم اشکالات دیگه هم با کمی دقت پاسخهاش پیدا خواهد شد و مستمع ما، مخاطب ما و کسی که مخالف نظر ما هست میتونه اون اشکالات رو هم به خوبی پاسخهاش رو دریافت بکنه. اولین سوال و اشکالی که اینجا مطرح هست این هستش که گفته میشه که چون واژه اهل البیت سه مرتبه در قرآن کریم به کار رفته، یکی در آیه 33 سوره مبارکه احزاب که آیه ما نحن فی هست، ما نحن فی یعنی آیه که ما داریم الان بر روش بحث میکنیم، یکی آیه 73 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام هست و یکی هم آیه 7 از سوره مبارکه قصص هست. که حالا شماره آیه هم اگر ما اشتباه کردیم شما در قرآن ها خواهید دید و در طی بحث وقتی که روی آیه بحث میکنیم یه وقت اگه شماره آیه پس و پیش بشه اونجا تذکر خواهیم داد. فقط این سه بار در قرآن کریم اهل البیت به کار رفته، نه اهل تنها، واژه اهل البیت همین سه بار در قرآن کریم به کار رفته. ولی سوال اول این هستش که در قرآن کریم ضمیر جمع مذکر یعنی ضمیر کم که ضمیر جمع مذکر مخاطب هست برای مؤنث هم استفاده شده، یعنی مخالف نظر ما میگوید که آقا این ضمیر کم جمع مذکر مخاطب کم در قرآن کریم برای مؤنث هم استفاده شده. بعد مثال میاره میگوید که در آیه 73 سوره حضرت هود علیه السلام از قول فرشتگانی که برای عذاب قوم لوط به نزد حضرت ابراهیم علیه السلام آمده بودند خطاب به جناب ساره که همسر حضرت ابراهیم علیه السلام بوده میفرماید که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خداوند و برکات او بر شما اهل بیت، اهل البیت باد. بعد مخاطب ما یعنی در واقع مخالف نظر ما میگوید که در حالی که در خانه کسی غیر از جناب ساره نبود اما ملائکه برای همان زن یعنی جناب ساره از ضمیر جمع مذکر کم استفاده کردند. پس معلوم میشه که ضمیر جمع مذکر کم در قرآن برای زن هم استفاده شده. ولذا این که شما میگویید در آیه 33 احزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت کم اینجا برای اهل البیت به خصوصی است و برای زنان پیغمبر نیست، شما اشتباه میکنید، چون این آیه در آیه 73 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام ضمیر جمع مذکر برای جناب ساره که یک زن هست استفاده شده و استعمال شده و لذا میتوانه که در اون انما یرید الله لیذهب عنکم در کمی که اونجا ما داریم میتونه این کم در واقع متعلقش یک زن باشه، یعنی این که شامل همسران پیغمبر باشه که زن هستن، نیازی به اینکه جنس مذکری هم اونجا باشه نیست. این اشکالیه که مستشکل ما، سوالی است که سائل مخالف نظر ما این رو مطرح میکنه و ما باید پاسخ او رو بدیم. برای پاسخ به این اشکال و این سوال که من امیدوارم خوب جا افتاده باشه برای همگان، هر کسی که میشنوه صدای ما رو، استدعا میکنم که قرآن ها رو اگر منازل جای دیگه هستین و میتونید این کار انجام بدین قرآن ها رو باز بکنید. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه 73 داستانی رو داره که از آیه 69 ما بلکه شروع کنیم به خواندن که این آیات اونجا مطرح باشه و داستانش رو بدونیم که داستان از چه قراری هست، خیلی خوب هست این کار انجام بشه. آیه 69 سوره مبارک حضرت عود علیه السلام میفرماید که فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم علیه السلام آمدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا. آیه میفرماید آیه 69. ما رفتیم دو سه آیه بالاتر ببینیم داستان از چه قراره، چون قبلا هم عرض کردیم هر وقت میخوایم که به سوالی اشکالی بپردازیم، پاسخی رو بررسی کنیم، مطلبی رو بررسی کنیم، باید این که چند آیه بالاتر، چند آیه قبل رو حتما شما بیاتون باشه که بخونید، صرفا به تیکه‌ای از آیه بسنده نکنید. اینجا میفرماید که ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما. میفرماید که خدای تعالی میفرماید که فرستادگان ما که خدا هستیم با بشارت نزد ابراهیم آمدن. در بعضی روایات داره دو تا ملک، بعضی ها داره 9 تا، 7 تا، 4 تا، 3 تا، از 2 تا شروع میشه. میگه اینها آمدن نزد ابراهیم علیه السلام و سلام کردن، گفتن سلام. ابراهیم در جواب گفت قال سلام، سلام اینا رو پاسخ داد با سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیف. خب دید اینا مهمان هستن. یکی از ویژگی های حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که خیلی مهمان نواز بود، حتی بعضی روزا هم که مهمان نداشت میرفت خودش توی محل کوچه، به قول ما گفتنی خیابون، میگشت یک مهمانی رو پیدا بکنه بیاره که غذاشو تنها نخوره، خوردنیشو تنها نخوره، با میهمان بخوره. خیلی به میهمان علاقه داشت و میهمان نواز واقعی بود. اینکه تا دید اینها آمدن و دارن باهاش صحبت میکنن، حضرت ابراهیم پا شد رفت. یک بعضیا نوشتن گوساله کوچکی داشت، بعضیا نوشتن که تکه گوشتی داشت که این رو میذاشتن رو سنگ داغ، آرام آرام با نور آفتاب اینها خوش میشد، سپس کنار حرارت قرار میدادن، حرارت آرام آرام این گوشت رو میپخت. میگفت رفت اجلن حنیز، بعضی ها گفتن گوساله یه کوچکیست، بعضی هم گفتن که یه تیکه گوشتیه که این برای نگه میدارن که ازش استفاده کنن در موقع خودش. حالا رفت یا اون گوساله رو آورد ذبح کرد، پخت، آماده کرد، یا صحیح‌تر به نظر میرسه که رفت اون تیکه گوشت رو که قایم کرده بود آورد، عرض به خدمتتون که کنار آتش قرار داده بود، آورد و جلوی مهمانها گذاشت، بریان کرد جلوی مهمانها گذاشت. آیه 70. فلم ما رعا عیدی هم لا تسلو الیه نکره هم و اوجس من هم خیفه. می فرماید که اما هنگامی که دید دست آنها به آن نمی رسد، یعنی اینا چون ملک بودن انسان نبودن، از دستشون بهش نمیرسه، یعنی نمیخوردن اینها. خب اینا ملک بودن، ملک غذای دنیایی که نمیخوره، که ساختار بدنش اصلا اینجور نیست. اینا به ممثل شده بودن، یعنی در واقع به یک قالب مثالی در اومده بودن که خدمت ابراهیم برسن که دیده بشه. غذای دنیایی که نمیخورن اینها. اینها آمدند و عرض به خدمت که دید که اینها نمیخورند، در دلش ترسید. چون یک مثلی هم در عرب هست، در فارسی هم ما اینو داریم، که کسی اگه خونه شما بیاد نمک گیر بشه، غذا بخوره، دیگه بعیده به شما خیانت بکنه. بهش میگن وقت نمک رو خوردی، نمکدون رو شکست. اما اگر قضا نخوره، نمک گیر نشه، احتمال خیانتش اینا، اگر بنابر این کار داشته باشه، احتمال خیانتش اینا خب بیشتر هست. میگه که تا این دید نمیخورن، گفت نکنه اینها قصد تعرضی دارن، قصد سوئی دارن، برای کار دیگری آمدن. ترسید، خوشش نیامد که اینها قضاشو نخوردن. و اوجس منهم خیفه، در دل احساس ترس کرد. تا این عمل اتفاق افتاد، ملائکه فهمیدن، اینایی که ملک بودن، قالو گفتن لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. اینا به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن که نترس، ما اون کسی که تو تصور میکنی نیستیم، اون کسانی که تو تصور میکنی، ما ملائکه از جانب خدای تعالی این و فرستاده شدیم به سوی قوم لوط. لوط هم با حضرت ابراهیم قوم و خیش بود، پیغمبر قوم خودش بود، ابراهیم هم پیغمبر قوم خودش بود. گفتن ما فرستاده شدیم به سوی قوم لوط، نترس، با اونها ما کار داریم. آیه 71 میفهمد که وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. خیلی جالب هست، میگوید که همسرش دم در ایستاده بود، دید دو نفر دارن با شوهرش که حضرت ابراهیم علیه السلام هستن صحبت میکنن. همسر ابراهیم میدونید که حضرت ساره بود، کنیزی داشت به نام هاجر، کنیز بسیار مؤمنه و متدینی بود. خود ساره از زمان جوانی عقیم بود، فرزنددار نمیشد. او وقتی دید ابراهیم خیلی ناراحته که چرا فرزنددار نمیشه، کنیزش رو بخشید به ابراهیم. کنیز رو در گذشته وقتی میبخشیدن به طرف، ملک طرف میشد، یعنی میشد همسر طرف، شد همسر ابراهیم، یعنی شد همسر دوم ابراهیم، یعنی حضرت هاجر علیه السلام شد همسر دوم ابراهیم علیه السلام. اتفاقا ابراهیم با هاجر ازدواج کرد، باز هم اتفاقا بچه دار شد. خداوند فرزندی به نام اسماعیل رو به او داد، یعنی به هاجر داد، که اون جریان مفصل رو داره و این بانو این بچه رو به امر خدا ابراهیم برش داشت، با بچهش بردش تو سرزمین لم یزرع که مکه کنونیست گذاشت. همه اون اقدامات صفا و مروه، چاه زمزم، طواف، فلان، همه و همه و همه تقریبا بنیانیست که این خانوم گذاشته و همه حاجیان که تا امروز و تا روز قیامت حج به جا میارن، همه در واقع پا جای پای حضرت هاجر سلام الله علیها میگذرن. و خداوند فرزندی هم بهش داد که پدر پیغمبر خاتم شد، یعنی در واقع جد پدری پیغمبر خاتم شد و پیغمبر خاتم از نسل او به دنیا آمد و ائمه هم از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هستند. خب حالا این یک مطلبی که وقتی که ما اینو داریم بیان میکنیم اینها رو باید بدونیم. پس حضرت ساره با ابراهیم داره زندگی میکنه، حضرت هاجر الان اسماعیل رو داره و تو سرزمین مکه هست. در این موقعیت نوشتن که ابراهیم بین 100 تا 120 سالش بود و همسرش جناب ساره 90 سالش حداقل بوده. اینها وقتی که آمدن گفتن که ای ابراهیم، ما اومدیم بریم به سمت قوم لوط، چون موقع عذاب اینا رسیده، میخوایم شهر رو زیر و رو بکنیم اونجا. اینا قوم لوط طغیانگر شدن، به هیچ وجه ایمان نمیارن، افراد صالح رو جدا کنیم، بقیه شهر رو میخوایم زیر و رو بکنیم، که این کارم کردن. بعد آمدیم سر راهمون یه سری به تو بزنیم، یک بشارتی هم به تو بدیم. بشارتمون هم اینه که به زودی تو فرزنددار خواهی شد. اینجا در تفاصیل چند تا قول رو نوشتن، یکی قولش هم همینه که الان عرض کردم. وقتی این بشارت رو به ابراهیم اینها دادن، خانوم ابراهیم دید ابراهیم که 120 سالشه، خودش هم که 90 سالشه. به هر حال خانوم ها در یک موقعیت سنی میتونن فرزنددار بشن، از اون موقعیت بگذره دیگه بسیار بسیار بعیده، هرچی سنشون هم بره بالا اصلا خیلی بعید اندر بعیده که این کار بتونه انجام بشه. زنش وایستاده بود، دیدی همچین بشارتی به ابراهیم دادن، ابراهیم بشارت رو دریافت کرد. و امرأته قائمتون فضحکت، میگه که وقتی که زنش ایستاده بود خندید. عرض به خدمتتون که یه همچین بشارت چیه که دارم میگم؟ گفت من پیر زن، اینم پیر مرد، خدا تو این سن میخواد ما بچه بده. بعد اینها آمدن دوتا ملک، حالا یا سه تا ملک یا بیشتر، و بشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. گفتن که خانوم جناب ساره، شما فرزنددار میشی، شما داری میخندی، فرزنددار میشی. دقت بکنید، خداوند فرزندی به شما میده به نام اسحاق. تا اینو گفتن این حالا شنیده بود که ابراهیم میخواد بچه دار بشه خندید، وقتی که رو کردن به خود جناب ساره بهش گفتن که بچه‌م خدا بهت خواهد داد، به تو که ساره هستی، قالت ساره گفت یا ویلتا، ای وای بر من، اعلد و انا عجوز و هازا بعلی شیخا، آیا من پیرزن فرزند می آورم در حالی که پیرزنم و این شوهرم هم هازا بعلی شیخا، شیخ یعنی پیرمرد، یکی هم معانی شیخ یعنی پیرمرد، گو این شوهرم هم دیگه پیرمرد، یعنی من و این شوهرم بچه دار میشیم، این نهازا لشیء عجیب، این قطعا یه چیز خیلی عجیبی است، این شدنی نیست، بعیده اینجوری بشه. ملائکه گوش میکردن، ملائکه‌ای که اومده بودن بلافاصله در جواب جناب ساره گفتن، قالو گفتن اتعجبین من امر الله، خیلی آیات جالبه واقعا، یعنی ای ساره در قدرت خدا شک میکنی، در اینکه خدا میتونه این کار رو بکنه تو مشکلی داری، اتعجبین من امر الله، از فرمان خدا تعجب میکنی، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است، برای شما خانواده است، این رحمت خدا و برکاتش، خداوند تصمیم گرفته رحمت و برکتش رو بر شما نازل بکنه، تو تعجب میکنی از این، وقتی خدا بخواد رحمتش رو نازل بکنه کاری نداره براش، ضعف قدرت که نداره پروردگار، که انه حمید مجید، قطعا خداوند متعال حمید و مجید هست، وارد واژه های حمید و مجید میشیم چون مورد بحث ما نیست. این مجموعه چند تا آیه‌ای که داستانش رو خیلی مختصر ما بیان کردیم، حالا دقت بکنید وقتی که این داستان رو خدمتتون عرض کردیم، در همین آیه 73 ببینید، میخواییم پاسخ اون سوالی رو که برادران اهل سنت بعضن تو تفاسیرشون مطرح کردن اون پاسخ رو بدیم، یا در کتب دیگرشون که گفتن آقا جمع مذکر کم یعنی این که علیکم اهل البیت، اینجا ملائکه خطاب به ساره گفتن رحمت الله و برکاته علیکم، یعنی بر تو، منظورشون بر تو بود ای ساره، ولی از ضمیر کم استفاده کردن. در پاسخ باید عرضه داشت که اولا ضمیر جمع مذکر و ضمائر جمع مذکر در این که قطعاً برای جمع مذکر وضع شده اند جای هیچ شکی نیست، یعنی کسی شک نداره که آقا ضمائر مذکر برای جمع مذکر وضع شدن، یعنی این که ما ضمائر جمع مذکر قطعا برای جمع مذکر وضع شدن، در این زمینه حرفی نیست، کسی شک هم نداره، ما هم اختلافی نداریم با کسی. اگرم کسی بخواد از این اصل عدول بکنه، عدول بکنه یعنی برگرده و مطلب دیگه ای رو بگه، این ظاهر رو رها بکنه، حتما باید یه دلیل روشنی اقامه بکنه، ما در این زمینه اختلاف نداریم. اما دقت بکنید در آیات ذکر شده همین جوری که من از روی آیات عرض کردم براتون، وقتی آیات صدر و ذیل رو میخونیم، یعنی بالا و پایین رو میخونیم و سپس تصمیم میگیریم، تصمیم گیریم خیلی عاقلانه تره، بهتر هست. شما دقت بکنید دلیلی تو این آیات پیدا میکنید برای این که این ملائکه در خطابشون به جناب ساره فقط جناب ساره رو مد نظر دارن، در حالی که توی خونه حضرت ابراهیم هست، جناب ساره هم هست، تازه فرزندی خدای تعالی میخواد به اینها بده، چون در آیه قطعا بیان میکنه اینها فرزنددار خواهند شد، بنابراین چون فرمایش خدای تعالی هست این امر قطعیست و برو برگرد نداره، یعنی جناب ساره فرزند هم خواهد داشت به نام اسحاق و یعقوب که فرزند حضرت اسحاق علیه السلام هست و نوه جناب ساره و حضرت ابراهیم علیه السلام هست. وجود حضرت اسحاق و حضرت یعقوب که فرزند و نوه جناب ساره و حضرت ابراهیم علیه السلام هستند، وجود بالقوه است در زمان تکلم و وجود بالفعل نیست. بنابراین تا اینجا میشن 4 تا آدم. این 4 تا رو در نظر گرفتن ملائکه، خطاب میکنن به جناب ساره، میگن آقا اتعجبین من امر الله، تو از امر خدا تعجب میکنی؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، خدا بر شما خاندان، بر شما اهل البیت، خداوند مطهر رحمتها و برکاتش رو، رحمت و برکاتش رو میخواد نازل بکنه بر شما. چه تعجبی داری وقتی خدا میخواد این کار انجام بده؟ یعنی 4 تا اسم تو آیه هست، 3 تاش که مستقیم آمده، یکیش هم که با ومرعته آمده، یعنی همسر ابراهیم که ما اسمشو میدونیم جناب ساره است. 4 نفر با ضمیر کم مورد خطاب قرار میگیرن. خیلی جالب هست. پس دقت بکنید تو خود آیات که گفتیم، آیاتو باز کنیم نگاه کنیم، ببینید رو آیاتو ببینید شما. آیه 71 جایی که میخواد از جناب ساره صحبت بکنه، بیان میدارد که ومرعته قائمه، قائم نمیگه، قائمه بیان میکنه، یعنی مؤنث. فضحکت مؤنث براش میاره، فبشرناها بازم ضمیر تأنیس براش میاره، یعنی مؤنث براش ذکر میکنه. به اسحاق و منورا اسحاق یعقوب قالت یا ویلتی اعلد و انا عجوز و هازا بعلی شیخا ان هازا لشیء عجیب. قالوا اتعجبین، باز مفرد مؤنث مخاطب رو ذکر میکنه. تا اینجا تمام خطابهای قائمه، زحکت، فبشرناها، اتعجبینه، همه مال حضرت ساره است. ولذا تمام ضمائر به من بگید همه به صورت چی آمده؟ مؤنث آمده، همه مؤنث ذکر میشه، هیچ برو برگردی هم نداره، ما هم تا اینجا مشکلی نداریم. اما وقتی صحبت از خاندان میشه و خانواده میشه که حضرت ابراهیم تو این خانواده است، اسحاق و یعقوب هم میخوان بیان و خود ساره هم هست، اون وقت اونجا دیگه خطاب از ساره برمیگرده، خطاب کلی میشه. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، دیگه در علیکم اهل البیت فقط جناب ساره مد نظر چی نیست، چون اگه بود اونجا میومد میگفت رحمت الله و برکاته علیک، ولی ضمیر کم آورده، یعنی منظور دیگه جناب ساره نی. تا اونجا که جناب ساره بود همه مؤنثا ضمیرها مؤنث اومد، اینجا که اومد ضمیر کم و جمع مذکر مخاطب هست، چون ابراهیم، اسحاق و یعقوب رو هم در بر داره. یک صلواتی خط بفرمایید. این مورد اول هست که نتیجه‌ای که می‌گیریم این هستش که در قضیه جناب ساره با عنایت بر این که حضرات اسحاق و یعقوب علیهم السلام در زمان مکالمه، یعنی وقتی داره ملائکه دارن این تکلم رو با ساره دارن انجام میدن بود، و سارم حدود 90 سال داشت، اسماعیل نوجوان برومندی بود، در مکه بود. شما به من بگید اسماعیل از هاجر فرزند ابراهیم علیه السلام هست، پدر اسماعیل کیه؟ حضرت ابراهیم. آیا اسماعیل جزء خاندان و خانواده ابراهیم محسوب نمیشه؟ چرا؟ وقتی میگه رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، مشمول این اهل البیت حضرت اسماعیل علیه السلام هم هست، چون اونم جزء این خاندان هست، پدرش حضرت ابراهیمه، درسته که از همسر دیگر هست ولی پدرش حضرت ابراهیم. ولذا وقتی که میگه رحم، اونم پیغمبر هست، چه پیغمبری، با چه عظمتی، پدر پیغمبر خاتم میخواد بشه، پدر بزرگ پیغمبر خاتم میخواد بشه، جد پیغمبر خاتم میخواد بشه در آینده. بنابراین وقتی که میفهمد رحمت الله و برکاته، این رحمت و برکات پروردگار قطعاً و یقیناً بر حضرت اسماعیل علیه السلام که اون زمان موجود بوده، قطعاً بر او هم این رحمت و برکت واقع خواهد شد و لذا اسماعیل علیه السلام هم مشمول اهل البیت که در آیه آمده هستش و اهل البیت اینجا فقط جناب ساره منظور نیست. حالا اگر کسی هم آمد به شما این رو گفت، اگرچه این لازم نیست به این صورت حالا ما وقتی هم روش بذاریم، اما اگر کسی آمد به شما گفتش که آقا کسانی که متولد نشدن چجوری میشه که اینها الان مشمول آیه بشن؟ ما از این آیات زیاد داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، زمانی که این آیه نازل شده میفهمد ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید از خدا و رسولش و اولی الامر منکم، اولی الامری که از جنس خودتون هستن، یعنی اونام انسانی هستن مثل شما از نظر ظاهر خلقت، موارد دیگرش با شما تفاوتهایی دارن، درست؟ یعنی از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید. زمانی که این آیه شریف نازل شده، اون زمان در واقع یک تعداد افراد مؤمن محدودی بودن. الان که ما این آیه رو میخونیم میدانیم یقینا که ما 100% مخاطب این آیه هستیم. همه ما که اینجا داریم نشستیم گوش میدیم و همه اونان که صدای ما رو گوش میدن میدونن که مخاطب این آیه هستیم، یعنی آیه خطاب به اینام هست. سوال اینجا زمانی که این آیه شریف نازل شده هیچ کدوم از ما که نبودیم، پس الان ما میتونیم بگیم آقا چون ما اون موقع نبودیم مخاطب آیه نیستیم. فرموده کسانی که ایمان آوردی، یعنی منظور افرادی که همونجا حاضر بودن، به ما رفتن. ما اگه اطاعت کردیم کردیم، نکردیم ما نمی کنیم، اما مخاطب ما نبودیم. اگه اینجوری باشه بسیاری از آیات یا ایها الذین آمنو تو قرآن رو باید چیکار کنی شما کنار بذاری، چون اون موقع هیچ کدوم از ما نبودیم که مخاطب آیه باشیم. پس آیاتی که قرآن نازل در قرآن کریم نازل شده، آیاتی که هست بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده، وقتی بیان می‌داره یا ایها الذین آمنو، چه افراد زنده چه افرادی که صدها و یا هزاران سال بعد اینها میخوان متولد بشن، اونها رو هم شامل میشه و از این جهت مشکلی وجود نخواهد داشت. این مورد اول، یک صلواتی بفرستید بریم مورد دوم بررسی کنیم. در مورد دوم آیه 7 از سوره مبارکه قصص هست. در این آیه هم باز ما واژه اهل البیت رو داریم. من از آیات بالاتر یه مقدار برای شما میخونم. تا برسیم به آیه 12 از سوره مبارکه قصص. داستانشو من تعریف بکنم برای شما. در آیه 12 از سوره مبارکه قصص ما واژه‌ای داریم به نام اهل البیت که عرض کردم سومین جایی که در قرآن کریم بعد از آیه 73 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام و آیه 33 احزاب، سومی مورد آیه 12 از سوره مبارکه قصص هست که این واژه اینجا به کار رفته. ببینید داستان از چه قرار هست. من سری میخونم آیات رو، از آیه 7 میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. میفرماید که ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی وی را در دریای نیل بیفکن و نترس و غمگی مباش که ما او را به تو باز میگردانیم. عربیاشو من نمیخونم برای اینکه وقت گرفته نشه. و او را از رسولانش قرار میدهیم. شما میدونید که کاهنین، خوب دقت کنید، به فرعون یکی از پادشاهان مصر بود که خدایان، بلکه بگیم که از خدایان مصرم بود، 400 سال حدوداً عمر کرده. کاهنان بهش گفتن که ما آینده تو رو خطرناک میدونیم، تا یه داستانی مفصل گفت. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه در آینده یک بچه‌ای به پسری به دنیا میاد که تومار کار تو رو در هم میپیچه. گفت پسر هست؟ گفتن بله. گفت از کجا هست؟ گفتن همه رو تقریبا اون مشخصاتی که ظاهری میدونستن اینها بیان کردن، برای فرعون بیان کردن. فرعون خیلی ناراحت شد، دستور داد هر زنی که باردار هست و باردار میشه فرزندی به دنیا میاره، اگر دختر بود هیچ، اگر پسر بود تا به دنیا آورد بلافاصله او رو میگیرید سرش رو از بدن جدا میکنید. و نوشتن که 90,000 طفل رو کشت برای اینکه اینها توشون موسی پیدا نشه که تومار او رو در هم بپیچه. حالا کار و عظمت خدا رو ببینید واقعا، یعنی خداوند اگر بخواد کاری رو درست بکنه که خیلی عجیبه. اینا درس هایی هم برای ما داره. متاسفانه چون ما بحثمون بحث آیه تطهیره و بحث اخلاقی آیه نیست، فعلا بهش نمیپردازیم، ولی بحث های اخلاقی بسیار بسیار بزرگی در این آیات هست، هم آیه اول که خوندیم از اون سوره، هم از این سوره مبارک. میفرماید که ما تو این اوضاع خفقان و استبداد غلیظ و شدید به مادر موسی گفتیم که باردار شده. مادر موسی حملش مخفی بود، مثل مادر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، حمل حضرت نرجس خاتون هم مخفی بود، یعنی کسی نمیدونست ایشون باردار هست. مادر موسی هم نوشتن مانند حضرت نرجس بود، نرجس خاتون سلام الله علیها، یعنی مخفی بود، هیچ کس تا آخرین ساعات نفهمید که مادر موسی علیه السلام باردار هست. دقت بکنید، نرجس خاتون در واقع مثل ایشون بود، چند تا شباهت که نوشتن داشتن به هم دیگه یکیشون بود. نوشتن که خب این تا آخرین ساعات باردار بود، هیچ کس نمیدونست این بارداره، چون اگه میدونستن میمدن بلافاصله محاصرهش میکردن که بچهش به دنیا بیاد پسر باشه بکشنش. میفرماد و اوحینا الی ام موسی، میفرماد ما به مادر موسی خودمون وحی کردیم. حالا این چه نوع وحیه و اینا بحثش بماند. الهام کردیم بهش، وحی کردیم که او رو شیر بده. به دنیا اومد، هنگامی که بر او ترسیدی، دیدی خیلی اوضاع خراب هست، الان که بریزن این بچه رو بگیرن ببرن، نه ترس، ما که خدا هستیم یه چیزی بهت میگیم، به ما اعتماد داشته باش، برو بچه رو بذار توی گهواره، بندازش تو رودخانه نیل، تو کاری نداشته باش. ببین چقدر انسان ایمانش باید به خدا قوی باشه و اعتماد به خدا داشته باشه و توکل بکنه هر کاری خدا میگه انجام بده. میگوید که آیه بعد میگوید که و هنگامی که مادر از سوی کودک سخت در وحشت فرو رفت، گفت الان که بیان بگیرن بچه منو برن بکشن، آمد یک گهواره چوبی چیزی درست کرد، بچه رو گذاشت اون گهواره، انداختش به رودخانه نیل، این آب برد این بچه رو، میگم نکات اخلاقی خیلی عالی داره این آیه شریفه، برد این آبی قسمتش از داخل کاخ فرعون میگذشت، بعضی نوشتن بعضی نوشتن از نزدیک اونجا میگذشت، اونجا دیدن که یک چیزی، مامورا دیدن که یک چیزی رو آب داره میاد، آمد دیدن یک گهواره است، توش یک بچه است، گرفتن گهواره رو با بچه آوردن پیش فرعون که دستور بده اینو بکشنش. زن فرعون آسیه نام داشت، نشسته بود، یهودی بود، نشسته بود اونجا. بعدن این آسیه ایمان آورد، البته از زنان بلند مرتبه و والا مقام شد، لکن اون موقع زن یهودی زن فرعون آمد و عرض به خدمتتون که این دیدش این بچه رو آوردن، محبت این بچه در دل آسیه قرار گرفت، گفت من نمیذارم این بچه رو بکشی، تو 90,000 طفل رو کشتی، چه نتیجه ای گرفتی؟ کسی نبوده که میخواست تومارت در هم بشه، کاهنا یه حرفی بزنن. گفت چی میگی؟ گفت من که همسر تو هم از توی خواسته ای دارم، این بچه رو بسپر، من این بچه خیلی قشنگه، من دلم میسوزه این بچه داره گریه میکنه. این بچه رو گرفت رفت چند تا دایه براش سراغ کرد شیرش بدن، این بچه با هیچ دایه‌ای کنار نیامد، شیر هیچ کدومو نخورد. ولذا آیه میفهمد هنگامی که مادر از سوی کودک خود سخت در وحشت فرو رفت، او را به فرمان خدا به دریا افکن. خاندان فرعون او را از آب گرفتن تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد. مسلماً فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطاکار بودن. آیه داره بیان میفهمد همسر فرعون گفت او را نکشید، نور چشم من و شماست، شاید برای ما مفید باشد، یا او را پسر خود برگزینیم، پسر خوندش بکنیم اینجا تو این کاخ باشه. این خیلی عزیزه، خیلی ملیحه، بچه نمکی هست. و آنها نمیفهمیدن و هم لایش خورون. چی را نمیفهمیدن؟ این که دارن دشمن اصلی خودشون رو تو بغل خودشون چیکار میکنن؟ پرورش میدن. اینو نمیدونستن. حالا ببینید کار خدا به چه صورتی هست. و اصبح فؤاد ام موسی، آیه دهم، میفهمد قلب مادر موسی از همه چیز تهی گشت و اگر قلب او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم نزدیک بود مطلب را افشا کند. یعنی بگه مادرش منم، این بچه چون مادر طاقت نداره بچهش از فرط گرسنگی گریه کنه، زاری کنه، ناله کنه. حضرت موسی خواهری داشت. مادر موسی به دخترش که خواهر موسی باشه گفت برو ببینیم بچه‌ای که ما رود نیل انداختیم وضعش به کجا رسید. او هم دنبال این جهواره رفت، از دور ماجرا رو مشاهده کرد، در حالی که مامورای فرعون هم بیخبر بودن. رفت تو کاخ فرعون، انقدر اونجا وایساد، سر و گوش آب داد تا دستش آمد که وحرمنا علیه المراضع، آیه 12 من قبل. خداوند میفهمد ما همه زنان شیرده رو از قبل برو تحریم کردیم، یعنی هیچ زنی نتونست به این شیر بده، درست؟ نتونست شیر بهش بده، یعنی شیر هیچ زنی رو قبول نکرد. خواهرش دیدش که مامورا در بروبیا هستن، میرن داخل کاخ، میان بیرون فلان اینا، گفت چی آقا چه خبر کاخ شلوغ امروز؟ گفت یه بچه رو آوردن داخل کاخ، میخوان شیر بدن، دایه هایی که داخل کاخن هر چی به این بچه شیر میدن این شیر رو هیچ کیو نمیخوره. دقت بکنید از اینجا به بعد که مد نظر ما هست. فقالت، خواهر حضرت موسی گفت، هل ادلکم علی اهل بیتن یک فلونه لکم و هم له ناصحون. بهشون گفتش که آیا شماها میخواین که من یه دایه‌ای بیارم براتون؟ حالا دایه شما داریم میگیم، یعنی آیه داره اینجور هل ادلکم علی اهل بیت، نمیفرما دایه، میگه بر اهل بیتی، بر یه خاندانی من شما رو خبر بدم، از یه خاندانی برای شما که میتونن یک فلونه و کفالت این بچه رو بکنن، هم بچه رو تر و خشکش بکنن، هم شیرش بدن، غذاش بدن، جمع جورش بکنن. بالاخره آسیه زن فرعونه که نمیتونه بچه داری بکنه. میخواین من یه همچی کاری بکنم؟ هل ادلکم علی اهل بیت یک فلونه لکم و هم له ناصحون. و این خانواده خیرخواه این بچن، آدم های خیری هن، آدم های دلسوز و خوبی هن، رسیدگی میکنن به این بچه. میگه این رفت تو کاخ، گفتن قربان یه نفر پیدا کنیم همچیز، گفت بیارینش بین. خواهر موسی رفت داخل کاخ، گفتن چی میگی؟ گفت همچین خاندانی من دارم، یه اهل بیتی هستن اینا، یک فلونه، اینا کفالت میکنن این بچه رو، تحت تکفل خودشون قرار میدن. حالا منظور خواهر موسی مادر خود حضرت موسی. بعد قرآن میفهمد فرددناه الی امه، این چنین ما موسی را به مادرش بفرمایید برگرداندیم. بچه اومد تو خانواده خودش زیر نظر فرعونیان اومد، یعنی خرجش هم حالا اینا میخوام بدن. اومد بچه رو شیر میداد مادر حضرت موسی، آسیه زن فرعون میگه شیرش دادی، قضا دادی، تراخوشکش کردی، این بچه به قول امروزی ها میگم پوشکش رو عوض کردی، مثلا میگیم، حالا ما داریم میگیم علی عزو بالله، میگه که آقا تمیزش کن بچه، میگه که آقا بچه رو بفرستش بیاد داخل کاخ. بچه میرفت داخل کاخ، آسیه با این بچه بازی میکرد، بچه رو میدید، میبوسیدش، میبوییدش، دوباره بچه غذا میخواست، دوباره مادر موسی رو برده بودن تو کاخ، اینجا شیرش میداد فلان اینا، یه سر یه پاش تو خونه خودشون بود، یه پاش تو کاخ فرعون بود، تا این بچه تا زمانی که بزرگ شد و قاتل جون موسی شد به قول ما گفتنی، یعنی کسی شد که تومار قاتل جون فرعون شد، کسی شد که تومار فرعون رو در هم پیچی. حضرت موسی اینجوری آمد تو صحنه. اینجا آیه میفهمد فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه. باز خواهش میکنم دقت بکنید اینجا، خواهر حضرت موسی علیه السلام هیچ اشاره‌ای به مادر نمیکنه، نمیگه من دایه ای سراغ دارم، میگه اهل بیتی رو سراغ دارم. اهل بیت یعنی یه خانواده، یه خانواده رو من سراغ دارم. بعد جمله بعد یکفلونه هست، واژه بعد که کفالت میکنن او رو، تحت تکفل قرار میدن او رو، و اینا آدمای خیرخواهی هستن، یعنی ضمانت میکنه که موسی رو اینها بزرگش میکنن برای شما، بچه داری میکنن برای شما. صحبت از شیر دادن نیست که بگه من میرم به یه نفر میدم که ضمیر اهل بیت که اینجا به کار میره، ادلکم، عرض به خدمتون که بعد میاد علا اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناسهون. از اهل بیت اینجا منظور یک زن نیست، وگرنه میگفت من امرأتهی، من یک زن رو سراغ دارم که میتونه این بچه رو شیر بده، میگه من یه خونواده رو سراغ دارم که میتونه او رو تحت تکفل خودش قرار بده، ولذا واژه اهل بیت استفاده شده. یعنی این خونواده، عرض به خدمتون این که یک جمعیتی هستن، یک تعدادی هستن، مادر حضرت موسی علیه السلام و خود خواهر حضرت موسی هم جزء این خونواده است، خود موسی علیه السلام هم هست جزء این خونواده، چون این خواهر حضرت موسی بوده دیگه، این میشن اهل بیت. پس اگه کسی اینجا اومد گفت آقا اهل بیت برای مادر موسی به کار رفته، میگیم اگر اینجور بود باید یک نفر رو به جای اهل بیت ذکر میکرد، یعنی میگم من یک فرد و سراغ دارم، یک دایه‌ای، یک زنی، امرأتهی، زنی سراغ دارم که اون میتونه بچه رو شیر بده. از واژه اهل بیت و همچنین بعدش کلمه یک فلونهو استفاده میکنه که میفرماید میخواد او رو کفالت بکنه، نه اینکه او رو فقط شیر بده، یعنی همه کار این بچه رو انجام بده. پس این اشکال هم اینجا با این توضیح که دادیم پاسخ داده میشه و برطرف میشه. یک صلوات دیگری بفرستید. در پایان این بحث میخوایم مطلبی رو داشته باشیم پیرامون یک حدیثی که به نام حدیث کساء معروفه. در پایان مفاتیح الجنان ها این حدیث ذکر شده، یعنی در واقع در پایان کتاب شریف مفاتیح الجنان که تألیف مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه شریف است، ایشون آخرین بحثی که تو مفاتیح کرده، آخرین چیزی که تو مفاتیح آورده، صفحه آخر مفاتی، سه صفحه آخر رو اختصاص داده به یک حدیثی به نام حدیث کسا. این حدیث کسا رو خانوم ها تو مجالس خودشون میخوانن، بعضی آقایون هم ممکنه بخونن. البته سوالی که اینجا مطرح هست اینه که آیا این حدیث کسا همون حدیث کساییست که ما بحثش رو انجام دیم رو آیه 33 سوره احزاب؟ پاسخ این هستش که آری، همون حدیث کساست، اما این روایت دلالت بر این میکنه که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در خانه حضرت صدیقه طاهره یک بار نازل شده به این سبکی که مرحوم آیت الله قمی آورده. من اینو بررسی کردم که اولا ببینیم سند این حدیث سند معتبری است، دیدم بله سندشو براتون من میخونم. سند این حدیث رو آوردن که کتاب شریف شرح احقاق الحق، تألیف آقای مرعشی، جلد 2 صفحه 554 تا 558، از قول شیخ عبدالله بهرانی در کتابی به نام عوالم که آقای شیخ عبدالله بهرانی کتاب عوالم رو نوشته. در اون کتاب شارح احقاق الحق این روایت که آقای قمی آخر مفاتیح آورده، ایشون این روایت اونجا نقل کرده، به این صورت هم هست. من سریع میگم چون فرصتمون تا پایان یک ساعت خیلی ضیق هست. ایشون از استادش از شهید سپس، از شهید ثانی، از مقدس اردبیلی، از محقق کرکی، از هلال جزائری، از ابن فهد هلی، همینجور رسونده تا ابن شهر آشوب، از شیخ تبرسی، از شیخ طائفه، از شیخ مفید، از ابن قولوی قمی، از شیخ گلینی، از محمد بزنتی، از ابان ابن تقلب، من چند تا از راویانم نخوندم، از جابر ابن یزید جوفی، جابر ابن یزید جوفی از جابر ابن عبدالله انصاری که ایشون این حدیث رو نقل کرده. یعنی جابر ابن عبدالله انصاری میگوید که من رفتم خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، عرض به خدمتتون که از خود حضرت فاطمه سلام الله علیها شنیدم این روایت رو. اون وقت مرحوم آیت الله قمی این روایت رو در پایان مفاتیح الجنان بدون ذکر سلسله سند آورده، یعنی بدون اینکه سلسله سند رو ذکر بکنه، که من الان براتون ذکر کردم، او بدون این سلسله سند این روایت رو آورده. ایشون آورده که آقا جابر ابن در کتاب عوالم ذکر می کند که جابر ابن عبدالله انصاری از حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل می کند این روایتو. ما می خواهیم سوال بکنیم آقا این روایت درسته؟ ایشون آورده تو این کتاب، بله این روایت درسته، سندش هم بررسی کردیم معتبره، مشکلی هم نداره، مانند همون روایات دیگری است. دقت بکنید که ما در عرض این جلسات گذشته از سنی و شیعه ذکر کردیم که آوردن که اهل البیت فقط مصداقش خمسه طیبه و چگونه نازل شده. یه بار این آیه در خانه ام سلمه نازل شده، یه بار در خانه صدیقه طاهره، در یکی دو جای دیگه هم دوباره نازل شده، حتی عایشه هم ادعا کرده که یه بارم تو خونه من نازل شده این آیه، خود عایشه هم اقرار کرده که منم تحت کسا قرار نگرفتم و منم جزء اهل البیت نبودم. دقت بکنید این روایت رو ما میخوایم بخونیم، الان هم وقت نداریم، میگذاریم جلسه بعد میخونیم، روایت بسیار زیبایی است. فقط من خواهشم این هست، یعنی سوالی هم در واقع هست، این روایت معتبر صحیحه، اما سوال اینجاست آیا آنچنان که به این روایت چیزهایی میبندن و پیرایه‌هایی براش درست میکنن و سپس میان با یک مجلسی که ترتیب میدن این روایت رو میخونن، خانوم جلسه ای، آقای جلسه ای میاد صحبت پیرامون این روایت میکنه، اونگونه هست؟ میگیم نه، روایت معتبر و درست، لکن آنچنان که بیان میکنن بعضن چیزایی بهش میبندن، دیگه داستان براش درست میکنن، یا اونجا میان آجیل مشکل گشا بدن، ذکر فلان تو آجیل بیاندازن، آقا حتما این آجیل رو باید بخورید، این ذکر رو باید بگید، این کارا رو انجام بدید، حاجتتون هم اینجوری برآورده میشه. نه، اینا دیگه تو روایت نیست، روایت خودش معتبره. اتفاقا این رو در ذهن نورانیتون داشته باشید، یکی از مفصل ترین روایات پیرامون حدیث کساس از شیعه که راویش هم جابر ابن عبدالله انصاری هست و جابر راوی هست که هم اهل تسنن او را قبول دارن، هم شیعه او را قبول داره و سنی هم از جابر زیاد روایت نقل کردن، کم هم نیست از جابر ابن عبدالله انصاری. و میدونید که جابر شخصیتی بوده که از زمان پیغمبر، وقتی به پیغمبر ایمان آورده، حیات پیغمبر رو درک کرده، بعد از رحلت پیغمبر زنده بوده، از کسانی بوده که ارادت به امیرالمومنین علیه السلام داشته، در زمان پیامبر و در زمان امیرالمومنین در کنار امام حسن و امام حسین علیه السلام بوده، همچنان بوده تا زمانی که واقعه کربلا اتفاق افتاده. نوشتن که در زمان واقعه کربلا جابر چشماش نابینا شده بوده، دیگه جایی رو نمی دیده. حالا ما به اصطلاح امروز میگیم آب میاره چشما، قدیم هم همینطور بگیرن، اون موقع نمیتونستن عمل کنن، حالا عمل میکنن. بعد از واقعه عاشورا جابر همچنان زنده هست طبق حدیث پیغمبر که میرسه به اوایل امامت امام باقر علیه السلام، یا حالا اواخر امامت علی ابن حسین علیه السلام، یا در همون زمان علی ابن حسین علیه السلام امام باقر علیه السلام رو میبینه. جابر نوشتن بالای 100، بعضی هم نوشتن 90 سال، حالا در تغییر داره اینجا، روایات مختلف هست، بعد از دنیا میره. این روایت رو ما میگذاریم جلسه آینده انشالله روش بحث میکنیم. روایت بسیار زیباییست. سلسله سند رو هم یک بار دیگه خدمتون تقدیم خواهیم کرد انشالله. تا جلسه بعد در خدمت شما باشیم با یکی دو سوالی هم که در این زمینه باز هست اونها رو هم پاسخ بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
لا مجيب له يا شفيع.